بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لازم می دانم میلاد مبارک مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به همه شما و همه شیعان مسلمین جهان تبریک عرض کنم. قبل از ورود در بحث فقهمون، حدیثی در فضیلت مولا بخوانم و جمله ای هم درباره اعتکاف. و اما حدیث، در آیه چهارم سوره تحریم خداوند دو نفر از همسران پیغمبر را که برنامه اجرا کرده بودند برخلاف رضایت پیغمبر مخاطب ساخته و این آیه بیان شده. می فرماید آیه چهارم سوره تحریمه: ان تظاهر علیه، اگر شما دو همسر پیغمبر دست به دست هم بدهید و بخواهید بر ضد او کاری کنید، نمی توانید. او یارانی دارد مافوق این حرفا. ان تظاهر علیه فان الله هو مولا، خداوند مدافع اوست، و جبرئیل مدافع اوست، و صالح المؤمنین و الملائکه و بعد ذالک ظهیر. خدا، جبرئیل، صالح المؤمنین، ملائکه، اینها همه حامی پیغمبران. شما چیزی نیستید که بتوانید بر ضد پیغمبر کار خلافی بکنید. در زیر این آیه حاکم حسکانی حنفی از علمای اهل سنت در کتاب شواهد و تنزیل، این کتاب شرح می دهد شأن نزولهای آیات قرآن، و اصلا کتاب به نام شواهد و تنزیل شرح نزول هاست. در ذیل این آیه حاکم حسکانی 18 تا روایت نقل می کنه که منظور از صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حاکم حسکانی از علمای قرن پنجمه. حسکان یکی از قریه‌های اطراف نیشابور بوده، اصلا نیشابوریه، اهل حسکان نیشابور بوده و حنفی مذهب هم هست. این 18 تا حدیث، یه حدیثشو من میخوانم، جالبه. پیغمبر اکرم رو کردن به امیر مؤمنان علیه السلام، فرمود الا ابشرکه یا علی، میخوام بشارتی بهت بدم. قلت بلا یا رسول الله، بدید بشارتی. ما زلتم مبشرا، شما همیشه بشارت میدادید، بشارت بدید. قال قد انزل الله فیک قرآنا، آیه درباره تو نازل شده. قد انزل الله فیک قرآنا، قلت و ما هو، چه آیه درباره من نازل شده؟ قلت و ما هو یا رسول الله قال قرنت به جبرئیل، تو همردیف جبرئیل شدی. چرا؟ زیرا می فرماید ان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، صالح المؤمنین تویی، هم ردیف جبرئیل شدی. این بشارتی است. البته به یه معنا میدانیم حتی بالاترن، ولی در مقابل اونهایی که مقامات و فضائل علی علیه السلام نمیدونن، این گونه احادیث که از منابع خودشون نقل شده جالب توجهه. البته صالح المؤمنین جمعه، مصادیق دیگه ممکن داشته باشه، ولی اون که در رأس همه مصادیق است، امیر مؤمنان علی علیه السلام. با این فضائل چرا بعضی طور دیگری فکر می کنند، طور دیگری راه می روند؟ قرنت به جبرئیل انتظاهر علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکت و بعد ذالک ظهیر. امیدوارم انشاءالله بتوانیم وظیفه شیعه گریمون در مقابل علی علیه السلام انجام بدیم، گامی جای گام اونها بذاریم، قدمی در راه اونها، از نظر اخلاق، از نظر اعمال، از نظر افکار، از نظر جامعه، از نظر خانواده، از نظر مسائل کسب و کار اقتصادی، از نظر مسائل سیاسی. آب و رنگ علی ابن ابی طالب علیه السلام در همه زندگی ما نمایان باشه. شیعه کسی است که افکار و اعمال و برنامه های علی در زندگیش نمایان باشه. فقط ادعا کردن کافی نیست. این یک حدیث به مناسبت این ایام. صیغه جمع صالح المؤمنین، چون جمع شده و صالح المؤمنین واوه. بله، و جبریل صالح المؤمنین. میدونم صالح المؤمنین این شامل میشد افرادی هم که صالح باشن، اصحاب خاص اون حضرت هم شامل میشه، ولی در رأس اونها امیر مؤمنان علی علیه السلام. و اما جمله هم درباره اعتکاف، میدانیم دنیا همونطور که قرآن میگه انما الحیات دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر، سرگرمیه، بازیه، رقابت های مادی، تفاخر انسانو غافل میکنه. طبیعت دنیا غافل کننده است. باید در این بین یه عواملی باشد که انسانو بیدار کنه، نگذره در این غفلت فرو بره، که این غفلت کشنده است. من یادم از کسانی بودن که به قصد انتحار، اون وقتهایی که در شیراز بودیم، گاهی اینها تریاک میخوردن. موقعی که تریاک میخورن خوابشون میگیره، اگر تو این خواب بمانن میمیرن. اینها رو بلندشون میکردن، دستشون میگرفتن، دور حیات اینها رو میدواندن، گاهی حتی سیلی هم بهشون میزن که خوابشون نبره و جانشون به خطر نیفته. دنیا همینطوری، اگر انسان خوابش ببره و بمانه کشنده است. خداوند عواملی برای بیداری فراهم ساخته یکی از عوامل نمازهای پنجگانه است. تا انسان میاد غرق دنیا بشه الله اکبر نماز ظهری، تا میاد بعد از ظهر غرق بشه الله اکبر نماز مغربی، تا در خواب فرو می رود و غافل از همه چیز می شود نماز صبح الله اکبر بیدار کننده است. این یه عامل بیداری مسلم. عامل بیداری مسلم دیگر روزه های ماه مبارک رمضانی، زیارت خانه خداست. اینا عوامل بیدار کننده است و یکی از اونها هم همین اعتکافی است که انجام داده میشه. سه روز تمام انسان از زندگی مادی، از این لاک دنیا بیرون میاد، با خدا راز و نیاز میکنه، با خدا خلوت میکنه، از گناهان خود توبه میکنه و سراغ معنویات میره، گاهی بررسی گذشته عمرشو میکنه، گاهی بررسی آینده عمرشو میکنه و این سبب میشه اینا بیدار بشه، اونم در دنیایی که عوامل فساد زیاده. من بارها عرض کردم در هیچ زمانی عوامل فساد به اندازه امروز نبوده. از اون ور دنیا عوامل میاد، از این ور دنیا عوامل میاد و از همه بدتر این فضای مجازی لعنتی هست که متاسفانه هنوز هم اصلاح نکردند و باید اصلاح بشه و راه داره اصلاح کردنش، اعتیاد به فیلتر اینها هم نداره. به هر حال این جز عوامل فساده، از چیزهایی که باعث بیداری میشه همین اعتکافه، به خصوص اینکه مشتری اعتکاف جوانانن، بیشتر جوانانی که در معرض حوادث سوء قرار دارن. اینا باعث می شود روحشون رو شستشو بده، پاک کنه، از زنگارهای گناه پاک بشه و واقعا بتوانند در مقابل این عوامل فساد ایستادگی کنند، مقاومت کنند، دینشون، ایمانشون، اخلاقشون، وجدانشون رو حفظ کنند. بسیار چیز خوبی است. بعد از انقلاب یه مس ارزش‌های فراموش شده و کمرنگ زنده شد. یکی از اونها همین نماز جمعه بود. بود قبل از انقلاب خیلی کمرنگ. یکی دیگر حفظ قرآن، قرائت قرآن، تلاوت قرآن، تفسیر قرآن بود. کمرنگ بود. بعد از انقلاب پررنگ شد. یکی مسئله زیارت خانه خدا بود. بود اما کمرنگ بود. یکی دیگر هم همین اعتکاف بود که تقریبا فراموش شده بود، ولی به برکت انقلاب این ارزش فراموش شده زنده شد. الان به اندازه داوطلب داره که مساجد جان ندارند، انقدر داوطلب پیدا کرده در سراسر ایران همه جا. بعد از آنی که ما گفتیم که منظور از مسجدی که اعتکاف درش میشه مسجدی که نماز جماعت درش خونده میشه، معمولا نماز جماعت داره، مساجد دانشگاه هم که نماز جماعت درش خونده میشود میشود، حتی مساجد دهات هم که نماز جماعت یومیه در اون خونده می شود در اون هم اعتکاف در اونجا هم باشه. در این حال مسجدی هست که نماز جماعت در آن معموله، حالا ممکنه یه وقتی یه برنامه باش موقتا تعطیل بشه ولی جای نماز جماعته. روایت داریم مسجدون یصلا فیه، منظور از مسجد جامعه مسجدون یصلا فیه، خب یصلا فیه همه این مسائل. در این حال باز میبینید داوطلبان بیش از ظرفیت مساجده و این چیزی است که مایه ناراحتی دشمن میشه که نسل جوان ما این چنین اقبال کنه به مساجد، هم از دختر پسر، البته بزرگسالان هم هستن ولی بیشتر اون نسل جوانه. به هر حال این گوهر گرانبهایی است که الحمدلله در اسلام و در دو آیه قرآن هم میدونید بهش اشاره شده. یکی در اونجا که میفرماید ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، گمان میکنم آیه 187 بقره 187، و یکی هم آیه است که درباره ابراهیم خلیل انطهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، ای ابراهیم ای اسماعیل این خانه من خانه خدا رو برای چهار گروه پاک کن، یعنی دو تا پیغمبر خدا بیان تمیز و پاک کنن برای چهار گروه، طائفین طواف کنندگان، عاکفین اعتکاف کنندگان، رکع یعنی اونهایی که رکوع کنندگان، و سجود جمع ساجده اینجا یعنی سجده کنندگان. به هر حال در این دو جا بله، اونی که شنیدی به معنی مجاوره اون آیه شریفه سبحان العاکف فیه والباد به قرینه باد که در مقابلشه اینه، اما این در مقابل طواف سجده است، رکوع این معلوم میشه اعتکافه. به هر حال این گوهر گرانبهاییست، امیدوارم اینو ارج بنهند و از آن استفاده کنند و آثارش در جامعه ما نمایان باشه. برگردیم به بحث فقهیمون با ذکر یک صلوات. هشتصد هزار نفر ماشاءالله. از سوالاتی که دیروز بعد از دست از من شد فهمیدم بحث دیروز جا نیفتاده، حالا میخوام به بیان دیگری اون رو بیان کنم. ببینین ما پنج گام میریم، گام اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، تا این مسئله کاملا روشن بشه. گام اول این است که آیا فسخ من الحین یا من الاصل؟ معروف بین ما ادعای اجماع هم شده به این که فسخ من الحین لا من الاصل، عقلا هم نمیشه من الاصل، برای اینکه حادثه‌ای که روز گذشته واقع شد تمام شد، واقع شد تمام شد، حالا اون چیزی که واقع شده و تمام شده ما بخوایم دیروز رو عوضش کنیم این عقلا نمیشه. و اجماع هم تقریبا بر این است که الفسخ من الحین لا من الاصل، اثرش هم میدونید در نماعات ظاهر میشه، کسی با دیگری معامله کرده فسخ میخواد بکنه، منافع دیروز ملک که دست مشتری بوده مال مشتریه، منافع دیروز سمن هم که دست بایع بوده مال بایعه، نماعات سمن مال بایعه، نماعات مسمن مال مشتری، این ثمره این که من الحین لا من الاصل. این گام اول. گام دومی که داریم این است که اگر تلف شده باشد عین، آیا در زمینه تلف شدن عین می شود فسخ کرد یا باید عین موجود باشه تا فسخ کنن؟ جمعی گفتن مانعی نداره، حتی با تلف می شود فسخ کرد. ما عرض کردیم چیزی که طالب شده بخواهیم بیاییم این رو علقه مالکیتش رو بدیم به جناب بایه، بگیم این عینی که دست مشتری بود طلب شد، حالا تملیک کردیم به توی بایه. چیز طلب شده رو چه رقم اعتبار ملکیت کنیم؟ وجود خارجی نداره. مثل و قیمت چیز دیگریه، جانشین شدن دلیل میخواد. بدون دلیل ما نمیتونیم مغایر رو جانشین کنیم. اول خودشو درست کنید، بعد جانشین درست کنید. اگر خود موضوع امکان نداره دیگه جانشین معنا نداره. جانشین در اونجا هست که دلیل خارجی بیاد ما رو وادار کنه. و لا عین از بین رفته، بگیم اون عین مال تو، حالا جانشین میکنیم. اون عین مال او نمیتونه باشه. علقه ملکیت با عین معدوم معنی نداره. بنابراین از طلب اجازه بدید خود حوصله کنید. دیروز هم اشکالات زیاد باعث شد که به هم خود بحث. صحبت این است که بنابراین از تلف دو تا چهار تاست مانع اون عن الفسق. گام سوم این بود که خب شما در فضولی روی مبنای کشف چی میگید؟ آیون میگن اجازه کاشفه. از این که ملک از دیروز مال مشتری بوده، مثال زدم گفتم روز جمعه معامله ای واقع شد، روز فضولی بود، روز شنبه مالک اجازه داد. میگن این اجازه روز شنبه اثر میذارد در روز جمعه و از روز جمعه ملکیت برای مشتری حاصل نماعت مالونه. خب این با حرفی که شما میزنید نمیسازه. کاشفیت اجازه نسبت به سابق با اینی که شما میگی سابق نمیشه عوض کرد نمیسازه. جواب دادیم گفتن کشف حقیقی محاله، کشف حکمی. یعنی چه کشف حکمی؟ یعنی احکام مالکیت از روز جمعه رو بار میکنیم. نماعات روز جمعه که موجوده میدیم مشتری. اینو میگن کشف حکمی. چرا؟ چون دلیل خاص دارد. اگر دلیل خاص نداشت نمیرفتیم سراغ کشف حکمی. کشف حکمی یه چیزی برخلاف قاعده است. چیزی که دیروز بوده و ما مضا و انصرم اجله و قابل نقل و انتقال نیست. کاشفیت یعنی چه؟ کشف حکمی یعنی چه؟ میگیم روایاتی داریم به ما میگه آثار و بار کن. فرض کن ملک او بوده، آثار من میگم مصلحت این است که بار کنی. خب شارع مقدسه به من میگه آثار بار کن. کشف و حکمی یعنی نماعات رو اش بده. همین. نه این است که مالکیت حاصل میشه روز جمعه. روز جمعه گذشت. چیزی گذشت چرا مالکیت ما برش درست کنیم؟ معنیش این است که نماعات رو بهش بده. میگیم به روی چشم، چون شارع گفته روایت خاص داره ما قبول میکنیم. این گام سوم. گام چهارم این بود که فرمودند در این که خیار با تلف از بین نمیره. یعنی چه؟ یعنی شما جنسی را خریدید، مغبون شدید، معیوب بود، ولی این جنس فعلا تلف شده، به هر دلیل تلف شده. حالا خیار قبل من چی شد؟ خیار عیب من چی شد؟ در اینجا گفتن رو مثل و قیمت میره. چرا؟ اینجا هم دلیل داریم. اگر دلیل نداشتیم سراغ مثل و قیمت نمی رفتیم. دلیل در اینجا داریم، سراغ مثل و قیمت میریم. چرا؟ برای اینکه اگر شما بگید با تلف شدن این خیار قبل از بین میره، این مشتری بدبخت میشه، مشتری ضرر میکنی، نصف قیمت بوده. شما میگی خیار نداری، خواهی نداشت باشی، نصف پول این مشتری رفت، ضرر میشه. در اینجا قرینه در کاره. برای اینکه جلو ضرر بگیریم میگیم میره رو مثل و قیمت. فسخ میکنی، اما فسخ رو مثل و قیمت میره، چون دلیل دلالت کرده و اون لا ضرریست که اینجا شما رو میگیره. و همچنین عیب، اگر جنسی فروخته معیوب بوده، حالا میگه این جنسی که معیوب بوده است تلف شده، بنابراین هیچی به هیچی نمیشه. شما باید، من میخوام فرض کنم، میگه چرا؟ هم میگه مثلشو بهت میدم، قیمتشو بهت میدم، پولمو بده، پولمو بده، مثلشو بهت میدم، قیمتشو بهت میدم. اینم گام چهارم، همین دلیل، همون لازرر. نه روات خاص دنجنیر، لازرر بهترین دلیل در اینجا. ما نمیتوانیم بگیم این مقبون سرش بی کلاه بمانه، این جنس معیوب سرش بی کلاه بمانه، این که امکان نداره، شارع مقدس این اجازه ای نمیده. اما گام پنجم، چی؟ معنیش یکیه، تفاوت نمی کنه. کشف حکمی، لزوم حکمی، یعنی فکر می کنیم این عقدی روز لازم شد، آثار چیه؟ نماعات، نماعات رو بده، و الا لزوم در معدوم معنی نداره. خب، اما گام پنجم، گام به گام آمدیم که مسئله روشن میشه دیگه، از این شفافتر که نمیشه. گام پنجمی هست، بیام در اقاله. تلف شده این مشتری میره پیش بایه، میگه خواهش میکنم این معامله رو برگردون. میگه جنس رو بیار، میگه جنس تلف شده. مثل رو میارم، قیمت رو میارم. میگه ما رو مثل و قیمت معامله نکردیم، ما رو این معامله کردیم. میاری؟ من پس میگیرم. نمیاری؟ مجبور نیستم پس بگیرم. ضرری هم متوجه شما نمیشه. من اگر اقاله نکنم ضرری نداره. شما خیار ندارید، خیار فرس ندارید، جنس خریدی برو در امان خدا. لزومی نداره اقاله کردن، حقی از بین نمیره. جایزه، بله، اما جایزه اونجایی که این باشه. اگر این نباشه مثل قیمت چیکار است؟ این یه دلیل میخواد که بگه آقا اقاله رو بپذیر حتی عند تلف. اگر روایت یاد بگه اقاله رو بپذیر حتی عند تلف، ها میگن من اقال نادمن، میگه منصرف به طور قد، مال جایی میگیره که بشه پس بده جنسو، اونجایی که جنسو نمیتونه پس بده اقال نیست، خلاف ظاهر عدله هست. بناءً علی ذلک در اقاله که میگی نمیگیم مثل و قیمت، برای اینکه دلیل خاصی یا عامی نداریم که بگه اقاله لازمه. ولو تلف شده باشد عین، میگیم نمیشه. میگه برو سراغ مثل و قیمت. اگر دلیلی داشتی میگو اقاله لازمه، یا اقاله جایزه حتی این در تلف، ما دلیلی نداریم که بگه اقاله لازم یا جایزه این در تلف. مطلقا یعنی موقعی که جایز جنس بشه، جا به جا بشه. اگر جنس نباشه اقانه جنس را پس میگیرم. نوشته هر کس پشیمانه جنس بیاد پس بگیرم، میره اونجا میگه آقا من پشیمانم، میگه جنس کو، میگه مثل میدم، میگه من مثل نمیخوام، جنس منو به من بده. خب با این پنج گام مسئله انشاءالله روشن شد. فردا که روز عید است و انشاءالله در جشن شرکت میکنید و پس فردام چون اینجا اعتکاف نمیتوانیم و روز شنبه در خدمتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. و بحث آینده بحث شفعه هست در مورد اقاله. و صلی الله علی سیدنا محمد.